بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در احکام اولاد بود، قسمتی از تکالیفی که در زمان تولد به اصطلاح هست بیان کردن. فرمودن که در مرحله اول غسل ولد یا غسل و بعد عرض کنم که تحنیک که زمان خاصی نداره، از همون زمان تولد در حقیقت گفتن این چیزها رو داره، از آن و اقامه در گوش راست و گوش چپ، این سه چهارتا رو فرمودن در زمان تولد از همون موقعی که بچه به دنیا میاد باید انجام بگیره. ولی یه تعدادی از احکام هست که عبارتشون اینه که یستحب و فلیوم سابع، و این چند تا عرض کنم که تراشیدن سر بچه، ختان بچه و بعد از این تسمیه بچه را هم آوردن در همین مستحبات یوم سابع و عقیقه. اینا را از مستحبات روز هفتم شمردن. در مسئله تراشیدن سر بچه روایت هست و که دو سه تا روایت هست و بیشتر این موضوعی که ظاهراً یک ادب مثلا عربی بوده یا جاهلیت بوده چجور بوده نمیدونم، ولی نهی اکید شده از این که قسمتی از سر رو بتراشن و قسمتیش رو باقی بگذارن. الان گاهی آدم میبینه توی این متجدد ماوا و بچه های متجدد ماوا یا مثلا نا که میخوان یک کمر تازه باشه این کار رو میکنن که قسمتی از سرشون رو میتراشن، قسمتی رو میگذارن. حالا فلسفه چیه من نمیدونم، بالاخره و یا مناشه آداب جاهلیتی بوده یا نه، ولی بالاخره تو روایات خیلی صریح و قاطع گفتن روز هفتم مستحب است که سر بچه رو به طور کامل حالا بتراشن، برای یعنی موی سر بچه رو حالا یا ماشین کنن یا بتراشن یا قیچی کنن اون چیز دیگر، و هم وزن اون مو طلا یا نقره صدقه بدن. این از مستحبات روز هفتمه. در استحبابش هیچ تردید نمی کنن به دلیل روایات عدیده‌ای که این مطلب رو ذکر کرده، اما تبعیض در این که قسمتی سر را قسمتی باقی بگذارن نهی اکید شده در روایات. این چه خصوصیتی بوده نمیدونیم. بعد مسئله ختان هست. در ختان گفتن که ختنه از واجبات. چطور شما میگید که روز هفتم مستحب است ختان؟ ختان واجبه. ختان خب این منافات نداره، اصل ختنه کردن بچه واجبه، ولی روز هفتم مستحبه که این کار این واجب روز هفتم انجام میگیره. مثل این که گفته میشود نماز واجب را اول وقت مستحب است مثلا انجام میگیره، خب این منافات با هم نداره. نماز واجبه ولی مستحب است که اول وقت انجام میگیره. ختنه هم واجبه ولی مستحب است که هفتم انجام میگیره. خب اعتراض کردن که اگر هفتم لازم باشه، یک واجب انجام بگیره، معناش اینه که بر ولی واجب میشه. یعنی ولی یه بچه واجب انجام بده. اولا این ختنه واجب بر ولیه یا واجب بر خود بچه است و تکلیف بچه است و مثل بقیه تکالیفه و قبل از اینکه بلوغ برسه نمیشه گفت واجبه. و بالاخره از کجا میگید واجب است بر ولی که انجام بده؟ اصل هم عدم وجوبه، قواعد هم میگه عدم وجوبه. حد اکثر گفته شده که بله ختنه از شریعت حنیفیه یا به هر حال از آداب اسلامی است و دستور انجامش از طریق برخی روایات به خصوص از طریق از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به بعضی ها که وارد اسلام می شدن از کفار، مثلا در یه روایتی تعبیر اینه که هم موهای زمان کفر را از خودت دور کن، هم اختتن، یعنی تکلیف کردن به خودش که باید ختنه بکنی، در حالی که یک آدم مثلا 20 ساله 30 ساله 50 ساله کافر بوده و وارد اسلام شده. ولی زمان میگن بر کافر هم اگر وارد اسلام بشه واجبه که ختنه بکنه. به هر حال دو تا نظر هست که آیا این واجب اصلش واجبه که اتفق علیه النص و الفتوا، اما واجب بر کیه؟ بر ولی واجب انجام بده یا بر خودش واجبه؟ منتهاش ولی متصدی این واجب میشه. دو قول در مسئله به وجود اومده و فقها دو تا قائل دارن، دو دسته قائل داره. یک دسته گفتن که واجب است و بر ولی واجبه به دلیل ادله وجوب که اطلاق داره و گفتن که ختنه باید برای بچه باشه، حالا یوم الصابع یا قبلش یا دیرتر یا بعد نگذارن از روز هفتم بیشتر بشه. حالا بعضی ها بچه ها رو مثلا میذارن کمی بزرگتر بشه، 3-4 ساله بشه، نمیدونم، میگن اذیت میشه چنینه چنانه، در حالی که ظاهرا در حال طفولیت اذیت کمتری هست یا اذیتی نیست. حالا اذیت هم که هست باشه. یکی هم یادم نره تسغیب اذن، یعنی اون که روز هفتم مستحبه، گوش بچه رو سوراخ کردن. و از من تا حالا فکر نمی کردم اینجوره، ولی روایات داره و فقها هم فرمودن پسر و دختر هم نداره، هم پسر و هم دختر، که مستحب است که به اصطلاح گوششون رو هم سوراخ بکنن در روز هفتم. روز هفتم این مستحبات روز هفتم رو که میشمارن، یکی هم تسخیر اذن، یعنی سوراخ کردن گوش، و یه چیزهایی هم به اصطلاح قرتم یا قرتم دیگه من نمیدونم، حالا لغت هم مراجعه کردم، میگه چیزی که آویزه گوشه. حالا آویزه گوش یک به اصطلاح کره های هست، حالا کره او تعبیر میکنه، المنجد کره تعبیر میکنه، یعنی مثلا دانه های چیزی بوده که با نخ یا با هر چیزی آویزان میکردن. گویا حالا بعدها با خرافات مخلوط شده اون چیز دیگه است که نمیدونم اجنه اجتناب میکنن چینه چنان، اینا شما نمیدونیم، ولی اونی که فقه میگه تراشیدن به اصطلاح، نه تراشیدن به اصطلاح، موی سر بچه رو باید بتراشن یا ماشین کنن یا قیچی کنن یا هر چیز، هم وزنش صدقه بدن، این در روایات هست. ختنه بچه روز هفتم در روایات هست، عرض کنم که تسقیب اذن در روایات هست، عقیقه در روایات هست و هر کدومش هم یه سری احکام و آدابی برای ذکر کردن. این احکام و آداب در مستحبات رو خیلی اینجا ما وقت شما رو نگیریم و خود شما هم ملاحظه فرمودید و بعضی هاش هم توی مفاتیح آوردن، مثل آداب احکام عقیقه، حالا بعضیش هم در فقه هم آوردن. من یه وقتی اون سوال برای خود منم مطرح بود که در اول کفایه یه بحثی دارم که تشخیص علوم مختلف به موضوعات اون علوم هست و موضوعات اون علوم به موضوعات مسائل اون علوم هست، یعنی مبتدعات مسائل اون علوم اون علم رو از هم جدا میکنه. مثلا علم اصول با علم فرض کنید که فقه یا با علم کلام یا با علم فلسفه علوم رو از هم که میخوان جدا کنن. این یه مسئله ایست که در اصول همه مطرح کردن، صاحب کفایه رضوان الله علیه مفصل بحث کرده و عبارت کوتاهشون همینه که تشخیص علوم به موضوعات مسائل اون علومه. بعد این سوال برای خود من پیش آمده بود که بعضی از مستحبات که در کتب ادعیه ذکر شده، مثلا مثل همین عقیقه و اصل عقیقه، دعاهایی که برای عقیقه کردن هست، شرایطی که در عقیقه هست، نحوه تقسیم عقیقه، اینا رو تو کتب مثل کتاب مفاتیح مثلا مفصل داره. خب این بحث فقهیه یا بحث آداب و رسومه یا بحث اخلاقیه؟ خب اگر این مطلوب فرموده مرحوم صاحب کفایه رو نگاه بکنیم، موضوع مسائل هر علمی مشخص اون علمه. خب حالا مثلا عقیقه کردن مستحب است، با مستحب است که لذکره ذکر و لنسا انسا مستحب است، یک عرض کنم که وقتی ذبح میکنن تقطیع نکنن، استخوانش شکسته نشه، نمیدونم یک قسمتیش، یک رانش رو حتما به قابله باید بدن. اینا همینا که تو مفاتی ملاحظه فرمودی اینا تو فقه هم آوردن،
ظاهرا یک سومش رو به قابله بدن
یا یک سومش رو. حالا بعضیاش داره که به اصطلاح یک، حالا به قول شما یک سومش، ولی بعضیا داره که یک رانش رو یک بخشی از اعتبار
یک سوم ذکر.
حالا اینا مسائل فقهیه یا مسائل آداب و رسوم و چیز هست. در هر حال اونی که در روایات وارد شده اعتبار فقهی پیدا میکنه، ولی توی مسائل توی کتاب مفاتیح آورده باشن. خب توی کتاب مفاتیح آوردن، نماز شب هم توی کتاب مفاتیح آوردن، ولی نماز شب یا دعاهای دیگر رو بعضی هاش که از ادعیه واجب هست تو کتاب مفاتیح آوردن. حالا من کاری به این حاشیه ها ندارم. فعلا در بحث ختان که گفتن یستحب الختان فی الیوم السابع، اصل ختان استحباب نداره، اصل ختان وجوب داره، وجوب شرعی داره و ادله روایی و گفتنم از سنن به اصطلاح دین حنیف و حنیفیه است، یعنی اسلام، در اسلام گفتن واجب بر کیه؟ کی باید این کارو بکنه؟ دو قول در مسئله هست. یک قول اینه که ولی امر باید انجام بده و لذا بعد از 7 روز میشه واجب. برخی از علما آمدن گفتن که وجوب فقط بر خودشه و تکلیف بر خود شخصه، یعنی اون بچه‌ای که به دنیا آمده و مذکره بر خودش واجبه که ختنه بکنه و لذا تا قبل از رسیدن به بلوغ وجوب نداره و وقتی به بلوغ رسید واجب میشه. و بعد خواستن استدلال کنن، استدلال کردن به این که ختان شرط قبولی عباداته، به این معنا که اگر کسی اغلف باشه نمازش درست نیست، روزش درست نیست و در عبادات ختان شرط قبولیشه. مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگه هم گفتن که این اشتراط رو درست ما نمیدونیم از کجا دلیل بر اشتراطی در ارتباط با قبولی اطاعت باشه، که اگر کسی عصا و لم یختتن، اگر نماز خون نمازش باطله. درسته وقتی مسلمان شد یک کافری مسلمان شد، دو روایت متعدد داره که حتی خود پیغمبر اکرم یا اصلا رسم هم بوده، الان هم رسمه و علمایی که میان بعدشون کسانی میان پیششون و به اسلام مشرف میشن میگن باید بره ختنه کنه، باید هم غسل بکنه و هم ختنه بکنه. خب این خود پیغمبر اکرم هم فرمودن باید ختنه بکنه. خب حالا باید ختنه بکنه، آیا این معناش اینه که نمازش درست نیست اگر ختنه نکرد، عصیان کرد، و یا مثلا حجش درست نیست، طوافش درست نیست؟ چون اونا که گفتن یشتر تو در عبادات، گفتن هر چیزی که رنگ عبادی داره از غیر مختتن، از اغلف، در مقابل مختون اغلف گفته میشه. علت شمینه یه غلافی که روی حشفه هست در ختنه اون خلاف برداشته میشه که باید برداشته بشه، ولذا یه کار فنی طبی هم هست که باید دقت بشه، حتی دیه داره اگر بیشتر از اون برداشته بشه یا کمتر از اون باشه، مثلا نقص در اصطلاح ختنه است. ختنه کردن خودش یک رشته خاصیه. امروز هم در اطباء طبیب مثلا با حالا خوشبختانه امروز به اطباء مراجعه میکنن و از طریق وسایل و ابزارهای علمی انجام میدن. حالا مثل صاحب جواهر و بعضی علمای دیگه گفتن از این روایات ما نمیفهمیم که شرط صحت عبادت باشه. بله وقتی کسی وارد اسلام شده از جمله تکالیفی که بهش کردن اینه که باید بره خودش رو مختون بکنه. یه آدم 40 ساله 50 ساله کمتر بیشتر باید بره خودش رو مختون کنه، این آیا معناش اینه که اگر نکنه نمازش صحیح نیست، دوزش صحیح نیست؟ این استنباط درست نیست. و بعض دیگه گفتن نخیر، ظاهر این قبیل روایات اینه که شرط صحت عبادته. اگر شرط صحت عبادت دانستیم، این قول دوم ترجیح پیدا میکنه که وجوبش مربوط به خودشه، یعنی بر ولی واجب نیست. و اصل عدم هم میگه بر ولی واجب نیست. اصل عدم از کجا بر ولی واجب باشه که بسیار بچه رو مختون بکنه یا هزینهش رو مثلا بپردازه، یا اگه نکنه گناه کرده باشه؟ خیلی مشخص نیست. اما وقتی به تکلیف رسید یقین داریم که این یک تکلیفیست برای خودش. حالا چه تأثیر در صحت و عدم صحت عبادات داشته باشه چه نداشته باشه، لذا قائلین به وجوب برای خودش بیشتر استدلال کردن به اشتراط در صحت عبادات به ختان و گفتن چنین استنباط کردن. ولی امثال دو سه نفر از فقها، حالا من الان دقیقا یادم نیست که دو سه روز قبل نگاه کردم، شریحاً میگوین که این مدرک صحیحی نداره که شرط صحت باشه. تکلیف هست، اما اگر کسی این تکلیف رو انجام نداد، مثل طهارتیست که اگر انجام نداد نمازش صحیح نیست. ختنه هم مثل طهارت میمونه که اگر انجام نداد نمازش صحیح نیست. این اول کلامه، این ثابت نیست از نظر فقهی. بله واجبه، از جمله واجبات به اصطلاح ختنه کردنه، ولذا اگر ولی هم انجام نداد، حالا بر او بوده است یا نبوده است، مستحب بوده یا واجب بوده، اگر انجام نداد، شخص که بالغ شد خودش بر خودش واجبه که انجام بده و باید اختتان رو انجام بده. حالا این اختتان رو در ردیف 6 تا مستحب ذکر کردن که عقیقه کردن و سرتراشیدن و تسخیب و اذن و امثال اینا، که اونا مستحب، هر کدامش هم یک به اصطلاح آداب و رسومی داره. این یک بحث که در اصل اختتان نباید شک کرد در وجوبش، اما انتخاب این که واجب بر ولیه، منتهاش واجب بر ولیه ولی مستحب است روز ششم، بله این منافات نداره. مثل استحباب نماز اول وقت، درسته این دوتا منافات نداره، اما اثبات وجوبش بر ولی مشکله. از کجا میگید بر ولی واجب هست؟ اختتان واجب است، شخص باید مختون باشه،
چون پیامبر
عبارت خیلی
پیامبر خدا
حالا اجازه بدید
مثلا امام حسین خودش اینا رو انجام داد، روایت هم داره دیگه.
اونا حالا با قد و قال که اینا مختونن به دنیا آمدن، اتفاقا در
با این حال دارد چه تیر کشیدن
در متن شرایع هم بعد از همین بحث اختتام یک تعبیری داره که ولو ولد مختونن فلا شیعه علیه، یعنی معلوم میشه در طبیعت چنین چیزی هست که میشد اشخاصی مختونن به دنیا آمده باشن و اصلا اون غلاف رو نداشته باشه به ازدار روی حشفه و مختونن به دنیا آمده. صریح این عبارت مال شرایه که ولو ولد مختونن فلاش ایه علیه و گفته می شود که نسبت به امام حسن امام حسین اون کارا که روایات صریح هم داره راجب عقیقه داره و راجب سر تراشیدن داره و راجب تصغیب و ازون اینا رو داره که پیغمبر اکرم نسبت به حسن و حسین علیه السلام مثلا خودشون حالا دستور دادن یا خودشون کردن به بخره اقدام کردن که هم صدقه دادن برابر موی سرشون و هم تسقیب و هم عقیقه. ولذا در عقیقه هم همین تأکید هست که اگر ولی انجام نداده باشه روز هفتم بر خود شخص وقتی بالغ شد و متمکن شد لازم هست که خودش انجام بده. حالا لازم هست که بدن میکنن مستحب مؤکدی است که بعد انجام بدن با آداب و رسوم خودش. خب از این بحث بگذریم، این خیلی بحث زیادی نداره، فقط همین نکته رو که انتخابش یک مقدار مشکله که بر ولی واجب است که اگر انجام نداده باشد معصیت کرده و بچه رو گذاشته تا بالغ شده و بعد از که بالغ شده مثلا گفته برو خودت مثلا اختتان رو انجام بده، ناچار میشه خودش بره یه مثلا انجام بده، اگر مسلمانه باید بره خودش انجام بده، و یا کافری اگر وارد اسلام شد و مختتن نبود باید بره خودش رو مختون بکنه. یه تعبیر خیلی عجیبی هست که
حج همه واجب داره،
بله
حج برای اعمال، حج برای صحت،
بله دیگه
حج همه واجب دانست.
خب بحث همینه که آیا یشتر تو در صحت عبادت مختون بودن یا نه مسلم علی مسلم ان یکون مختونن، اگر مختون نبود یجب علیه اختتان، اما اگر عصا ولم یختتن مثل طهارتی که در وضوع هست نمازش باطله؟ معلوم نیست،
منکش باطله، امام میفرماید منکش باطله.
قائلین به اشتراط اختتان در عبادت اینو میگن، ولی صریح بعضی از آقایون علمای بزرگ ما اینه که اشتراط در به اصطلاح عبادت اول کلامه، دلیلی بر اشتراط نداریم، دلیل بر وجوب داریم، اما اینکه اشتراط در عبادت داره و نقش صحت در عبادت داره این اول کلامه، معلوم نیست که واجب باشه.
حالا این... در حاشیه داره که همه آقایان میان لشکر تو علن ولی در مکه باید ولی به سر را میبره باید ختمه کنه ببره، اگر
نداره بعدا اولاد سیدنش بهش. این فتوا مال اون کسیست که در این مسئله قابل به اشتراط شده، بله ما هم قبول داریم، اما آیا در این مسئله اگر قائل شدید در حج هم واجبه، در نماز هم واجبه، در چیزای عبادات دیگه هم واجبه، یعنی اشتراط در عبادته، آیا اصل اشتراط در عبادت اول کلامه؟ اگر فقیهی گفت اشتراط در عبادت معلوم نیست قبول ندارم، دلیل ندارم، واجبه اما در عبادت نقش داره، در صحت و فساد عبادت نقش داره، مثل وضو میمونه، از کجا؟ از کجا؟ واجبه، بله واجبه، بله مثل وضوه، مثل غسله، از کجا؟ چه دلیلی برش دارید؟ دلیل بیارید من قبول میکنم. آقای آذربایجانی ببینید دلیل بیارید من قبول میکنم، دلیل بیارید بر این که فتوای دیگران رو به گردن آدم نکشید. اینو بارها با شما این وقت داشتیم.
اصلا در کل عبادت هیچ کس فتوا نداره.
دارم میگم مثل صاحب جواهر تردید میکنه، مثل صاحب شهید تردید میکنه. من میگم واجب است بلا اشکال، اما مثل غسل میمونه، مثل وضو میمونه که اگر این واجب رو ترک کردیم نماز باطله، اول کلامه. ولی قائل داریم، کسانی از فقها هم قائل شدن که این وجوب از روایات برداشت کردن، از روایات برداشت کردن، به خصوص از این روایتی که کسی که وارد اسلام شده چند تا تکلیفش کردن، به خصوص همین که ازاله شعر که از زمان کفرش بوده و اختتام، این دوتا رو کنار هم تو روایات آوردن استفاده کردن که شرط در عبادته. ولی خیلی از فقها در اشتراطش شک میکنن و یه تعابیر عجیبی هست که حالا مثلا این روایت رو عنایت بفرمایید، من نفهمیدم واقعا. خیلی از روایات هست که بله تو اون تعبیرم داره که درایت روایت خیلی سخت‌تر از اصل روایته. میگه که الارض تنجس من بول الاغلف 40 یومن. من نمیدونم یعنی چی. یعنی در وجوب اختتان و اینکه باید حتما ختنه بشه و اگر ختنه نکنه، تعبیر روایت میگه، من یاد داشتم ظاهران کردم که تنجس الارض به بول الاغلف 40 یومن. این معناش چیه؟ یعنی مثلا فرق میکنه اغلف و غیر اغلف در نجاست، بولش فرق میکنه، بول نجسه. وقتی هم روز زمین ریخت، خب اگر با آب و آفتاب خوش شد که پاک میشه، اگر آبی برش مسلط شد پاک میشه، از قطعیات فقهی ما هست. اما صریح این روایت هست. خب حالا این روایت سندش هم اتفاقا نسبتاً حالا اونجوری که میگم بد نیست. حالا من همینجا بگم این آقای صفار هم که اون جلسه ما گفتم نمیشناسم، بعد مراجعه کردیم. صفار این لقب ایشان هست و اسم کوچیکشون هم محمد هست، محمد ابن صفار و از اصحاب برجسته حضرت عسکری سلام الله علیه هست، از رباط خیلی برجسته هست. بنابراین سند این روایت که علی ابن مهدیار درش بودن، من قبل از علی ابن مهدیار احمد ابن محمد بود و قبل صفار بود، گفتیم صفار رو نمیشناسیم، از یه حد نمیدونیم که آیا این روایت در چه وضعیه. همون روایتی که رجلون زنت به امرأتن و حبلت و ثم تزوجها ها، و بعد روایت گفت که الولد اللقیه، که ما میخواستیم بفهمیم الولد اللقیه مثلا معناش بالاخره چیه، این زنازاده است و دلیل زناست من چیه که خب وقت من تکرار نکنم. میخوام بگم سند این روایت هم همین که نجس میشود زمین با بول اغلب 40 روز، این نهی مؤکد از مسئله به اصطلاح اغلب موندنه. پس به هر حال من الانم نمیتونم واقعا بگم که یجب و علل ولی الختان، نه، احسانی است که نسبت به او کرده که یه تکلیف رو از گردنش برداشته. اگر نکرده نکنه، مثلا گناه کرده، معصیت کرده، باید جهنم بره که چرا وسط ختنه نکردی؟ بچه به دنیا اومد و بعدم قبل از اینکه به تکلیف برسه به من ارتباط نداشته، من حداکثر میبایست غذاشو بدم، لباسشو بدم، مثلا حضانتشو بدم تا وقتی که یبلغ رشده بود. اذا بلغ رشده بود به اصطلاح بالغه و تکالیفش هم به عهده خودشه، از جمله اختتانه. حالا از کجا شما میگید یجب و ولی اختتان؟ ولی الان در بین ما ها اینجور است که میگیم حتما باید روز هفتم. این عبارات فقه های یستحبو داره، ولی زا بعد همینجا هم گفتن که چطور یستحبو یک واجب یستحبو؟ گفتن از نظر وقت میگن یستحبو، نه اینکه اصلش یستحبو. یستحبو الاختتان فی یوم سابع، مثل یستحبو صلات فی اول وقت. صلات واجبه ولی اول وقت مستحبه، ختان واجبه ولی در روز هفتم تولد مستحبه. حالا این مستحب برای ولی مستحبه یا برای خودش؟ مثلا اصلا اصل تکلیف مال کیه؟ اکثرا آقا میگن قواعد و مبانی اگر واقعا دقیق و از نظر فقهی بحث کنیم، قواعد و مبانی میگه تکلیفیست مثل سایر تکالیف بر خود شخص، و خود شخص واجب است که اقتدام داشته باشه. و اگر ولی این کار رو کرد، در حقیقت یک محبتی بهش کرده، یک کمکی بهش کرده، یک تکلیف رو از عهدش برداشته. ولی قبل از اینکه به تکلیف برسه چرا واجب باشه؟ به چه دلیل واجب باشه؟ دلیل بر وجوبش نداریم. صریح عبارات آقایون هست که تکلیفیست مثل سایر تکالیف. برخی از فقها ها اینجور تعبیر کردن، تکلیفیست مثل سایر تکالیف و لایجب قبل از اینکه به بلوغ برسه. وقتی به حد بلوغ رسید بر خودش واجبه، همطور که نماز واجبه، روزم واجبه و اختتانم واجبه. از این استفاده کردم که یشترت رو در صحت عبادت، و این استفاده درستی نیست و نمیدونیم. خیلی خوب، از این وقت بگذاریم.
در این هر من دیدم نوشتن چون اغلب وقتی چه جنوب میشه داخل اون کلا میمانه، چون اشیا
بولم همینجوره. این هم این یه امر طبیعیه. خب بمونه نجس همراه خودش تو شکمش هم خیلی از نجاست آدم بمونه، اشکالش چیه؟ تو خلافه، تو خلافه، تو شکمش هم خیلی نجاسات هست.
بله، مجرا حاج آقا، مجرا داخله، ولی خلاف واجبه ببرده، چون واجب از برطرف نکرده صحت عباداتش اشکال
داره. اختتان واجب است، بر کی نمیدونید، بر خود شخص واجب است وقتی بالغ شد. قبل از اینکه بالغ بشه کی گفته برای ولی واجبه؟ چه دلیل داری واجبه؟ من قبول دارم، اگر دلیل آوردید من قبول دارم، خیلی هم خوشحال میشم که یه دلیلی بیارید. همینجوری هم این بحث اینجا رو یه خود وسیعش کنید، یعنی یه خود روش کار کنید و بعد بحث کنید، یه مقداری مراجعه کنید و بحث کنید، مدرک برای من بیارید که واخه اختتان واجب است که ولی بچه رو ختنه بکنه.
نه، ولی واجب نیست، ولی بر خودش،
بر خودش واجبه. بر خودش با اینکه نابالغه،
من در سر
بر خود، اجازه بدید، بر خودش در حال نابالغی واجبه. بسیار خوب، پس وقتی بالغ شد واجبه، قبل از اینکه بالغ بشه بولش نجسه یا پاکه؟ خوراک خورد پاد بولش نجسه دیگه. وقتی از شیر خارجی در آمد و خوراک خورد بولش نجسه. روایت میگه بول اغلب تا 40 روز نجسه. یعنی چی مثلا؟ درست نمیفهمیم این روایت رو.
سندش صحیحه. روایتش عرض کردم. نوشتن چون در خلاف میماند وظیفه این بوده که خودش رو خط نکنه، لذا عباداتش باطله. در دلیل گفتن. حالا دیگه چه جنب درسته؟
گفته باشن. بر من و شما هیچ حجتی روش نیست.
برای من چه حجتی؟
ببینید، من میگم آدم اغلب وقتی بول کرد ممکنه یک مقدار بولش هم بمونه در زیر غلاف. خب اشکالی نداره؟
چرا نداره؟
یه واجبی رو ترک کرده، چرا داره؟
این مقدمات در دست خودشه، خودش
میدونم. برای عبادت چه تأثیری داره؟ کی گفته که ختنه مثل وضو میمونه؟
مثل مجرا نیست. چه مجرا باشه اشکال نداره، تا مجرا بیرون نیامد.
آخرش نکته من نکته مورد بحث حضرات آقایون صاحب جواهر و شهید و محقق رو نکته اختلافش نتوجه نمی کنید. اختلاف آقایون سر اینه که این یک واجبه.
بله.
بر کی واجبه؟ به تعداد آقایون میگن واجب است برای کسی که بالغ شده باشه و تکالیفی داره. این عبارتشون هم اینه که میگن یجب علیه کسایر تکالیفه، یعنی قبل از بلوغ پس واجب نیست. اگر قبل از بلوغ واجب نشود طبعا بر ولی هم واجب نیست، اصلا عدم وجوبه بر ولیه، نتیجتا قبل از بلوغ واجب نیست. بله، اصل اغلب بودن مذموم، مکروه، مذمت شده، خلاف حنیفیت، دین حنیف میگه باید به اصطلاح ختنه کرد، از ضرر طبی داره، اما ضرر طبی کار به بحث فقهی نداره. این هم که شما گفتید که به اصطلاح مقداری بول همراهش میمونه، نمیدونم چه مقدار با این مسئله آشنا هستید. من الان کسی رو میشناسم که بنده خدا به طبیبی که خود من مراجعه بهش کرده بودم و ابتلا هم بهش داشتم، پرسیدم گفت این مسئله رو از علما مرد مراجع پرسیدیم، گفتن اشکال نداره، باید چون از مسدود شده به اصطلاح راه دفع به اصطلاح خبائث که کیسه هم راشه، نه نمازم باید بخونه، ولی اون کیسه دستگاهی داره که وسائلی داره که برای باز و بسته کردن شرایط خاصی داره در موقع طهارت. اینا این مثل اینه که در داخل شکمش باشه، فرقی نمیکنه، چون که در داخل شکم هست. خب اگر بیماری هست که باید همراهش باشه و کیسه داشته باشه، اون اشکالی نداره. در اغلب هم من نتیجه میخواستم بگیرم، در اغلب هم همینجوره، اغلب هم اگر زیر قلاف مقداری نجس باشه چه تفاوت میکنه با این نجسی که توی کیسه تو همراهش رو باید باشه؟ این هست خیلی خوب، این بحث که بیشتر از این ظاهرن این بحث بیشتر از این شأن گفتگو نداره. بالاخره خختتان واجب شرعیست مثل سایر تکالیف، قدر متیقن هم واجب است بر مکلف، بر ولی هم اول بحث اول کلامه، ولی اگر اگر ولی انجام بدن خب این مستحبه. هم گفتن یستحب و فی یوم سابه، این کارا از جمله اختتانه، یستحب و اختتانه بچه در روز هفتم.
اگر بگیم که واجبه بعضی که مکلف شد اینو فرزن خدنه کنه، الان خدنه نکرده از بیرون بدن محسوب میشه، ما قیاس نکنیم با درون بدن، این دیگه بیرون بدنه، این واجب بود برداره برنداشته بیرون بدنه.
چیه اگه برداره؟
این خدنه نکرده الان با درون بدن قیاس نمیشه.
این وجوب، این وجوب بر کیه واجبه؟
به خودش،
بر خودش
بحث نداریم، به خودش. الان شما قیاس میکنه که این مثل درون بدنه، درون بدن نیست، این بیرون بدنه، یه چیز مظاهره تثبیت بود بدن.
اگر اغلف باشه، اجازه بدید، اگر اغلف باشه خلاف کرده است در این که اختتان نکرده، درسته؟ اما واجب است که نجسی که زیر غلاف است دراره. کی گفته واجبه؟ کی گفته واجبه؟ واجبه که مثل نجاسات که در روده هاش هست،
الان تو دست من نجس باشه واجبه که بردارم
روده است، بله. ولی اگر تو دماغ آدم نجس باشه چطور؟ تو دماغ آدم خون هست، اجازه بدید مثال خیلی روشن، تو دماغ آدم خون هست،
آقا اونجا درون بدن این الان
تمام شد، همونم درون بدنه، اغلفه، خونه توی دماغ، خونه توی دماغ، خونه توی گوش، خونه توی دهن، توی دهنش خونه اگر باشه
لازم نیست،
اینم نجس زیر غلاف. من فرقشو نمیفهمم، نجس زیر غلاف رو با نجس توی دماغ من نمیفهمم چه فرقی میکنه. غلاف که اگر غلاف رو بردارید بله میشه ظاهر، تا غلاف هست این جزء بدنشه، جزء بدنشه، تا غلاف هست زیر غلاف واجب نیست تطهیرش. مثل اینه که شما میگید توی دماغ هم واجب است تطهیر، نه واجب نیست، توی دهن واجب است تطهیر، واجب نیست.
اونا را درون بدن شمردن، در این واجب بود برداره، مثل اینکه یه
واجب بود برداره و بر نداشت، خب گناه کرده که بر نداشته، خیلی خوب گناه کرده بر نداشته، قبول دارم گناه کرده، معصیت کرده، اما نمازش چرا باطل باشه؟ نمازش چرا باطل باشه؟ دقا همون بحث دیگر است، بیشتر از این بحث نکنیم. اگر اشتراط اختتان در صحت عبادت ثابت بشه همه حرف ها درسته، ولی اگر دلیل نداشته باشید بر اشتراط اختتان در صحت عبادت، اختتان واجب است مثل واجبات دیگر، مثل نماز واجب است، روزه واجب است، اختتان هم واجب است، ولذا لا یجب الا بعد از رسیدن به حد بلوغ، تمام شد. پس ولذا بر ولی هم واجب نیست، بیشتر فقها هم گفتن بر ولی واجب نیست، اصالت هم میگوید از عدم وجوب بر ولیه، واجب بر خودشه، حالا بر خودش هم واجب است یه حرفه، اما تأثیر در صحت و عدم صحت عبادت داره حرف دومه، این حرف دوم مورد بحثه و برای ما ثابت نیست، یه بحث علمیه دیگه. من واقعا از همه دوستان میخوام، از همه شما ها که اینجا تشریف دارید، هر کدومتون یه دلیل خوب قانع کننده آوردید بر این که یشتر تو در صحت عبادت از روایت یا آیه که دلالت بکنه بر اینکه یشتر تو در صحت صلات اختتام، نه دلالت بکنه بر وجوب اختتام. وجوب اختتام مفقوعنه در بر اشتراطش در عبادت دلیل آوردید علی راس بله. یه وقت گذشت می‌خواستم بحث بعدی رو شروع کنم. مثلا الله 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 سلام
علیکم.